رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
السلام علیکم شنوندگان ارجمند، امیدواریم که این صبح با صفارا شما با طبعی بالیده استقبال میکنید. مسئولیت معرفی مجله بامدادی روز پنجشنبه 2 آگوست سال 2012 میلادی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است، من سید قاسم قیامپور بر عهده دارم. برنامه را با رویدادهای عالم شروع میکنیم و ابتدا سرخطی چند خبر. Human Rights Watch از سوی آشوبگران سوریگی قتل شدن جانبداران بشار اسد را محکوم کرد. نخست وزیر مصر تشکیل حکومت نو را انجام داد و در ولایت وردک افغانستان جنگجویان 4 ساکن آسایشته را کشتند. تفسیر خبرها: حامل حقوق بشر از سوی آشوبگران سوریگی قتل شدن چند جانبدار رژیم بشار اسد را محکوم نمودند. نوار این قتل اخیراً در اینترنت پیدا شد. نماینده سازمان دیدبان حقوق بشر هومن رایتس واچ با بی بی سی گفته است که قتل اسیران جنایتی نظامی است. در همین حال در الپو یا حلب زد و خورد شدید میان ارتش و مخالفین ادامه دارد. با گفته ناظران سازمان ملل متحد، هر دو جانب از تانک و توپخانه استفاده میبرند. قرار است امروز در مجمع کلی سازمان ملل متحد رای دهی به طرح نو قطعنامه آید به سوریه که از سوی کشورهای عربی تهیه شده صورت بگیرد. در آن از رئیس جمهور بشار اسد دعوت شده است که قدرت را در اختیار حکومتی دوره‌ای گزارش واگذارد. ارتش ترکیه در نزدیکی های مرز سوریه تمرین نظامی تانک ها را برگزار کرد. خبرگزاری آناتولیا اطلاع داد که در این تمرین ها در منطقه نوسیبین ولایت مردین واقع در 2 کیلومتری شهر کمیشلی سوریه 25 تانک شرکت داشت. انقره از خبرها درباره آن که مسلحان حزب کارگران کردستان مناطق کردنشین شمال سوریه را تحت نظارت گرفتند سخت ناراحت و نگران است. ترکیه کشور عضو ناتو هشدار داد که همه گونه حضور حزب کارگری کردستان در شمال سوریه می تواند باعث به ورود نظامیان کشور به آن منطقه شود. در ولایت وردک واقع در مرکز افغانستان از سوی جنگجویان 4 ساکن آسایشته کشته شدند. شهید الله شهید نماینده حکومت ولایت خبر داد که این افراد شام سه‌شنبه بعد از ربوده شدنشان هدف تیر قرار گرفتند. هر 4 نفر از کابل به منطقه دوردست ولایت دلریز می رفتند. جسدهای آنها را ساکنان محلی آشکار کردند. هفته گذشته نیز در ولایت وردک همین گونه حادثه رخ داده بود. آن وقت 5 کارمند خدمات امنیتی افغانستان ربوده و اعدام شده بودند. مسئولیت حمله را جنبش طالبان بر دوش گرفته بود. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. هشام قندیل نخست وزیر مصر تشکیل حکومت نو را انجام داده است. در این باره خود وزیران بعد از ملاقات با نخست وزیر به شبکه تلویزیونی نیل نیوز خبر دادند. گفته می شود که وزیر امور خارجه و وزیر مالیه که کرسی های خود را در حکومت نو حفظ کردند. قندیل هفته گذشته نخست وزیر مصر تعیین شد. به نوشته خبرگزاری رویترز، حکومت نو باید برای احیای اقتصاد مصر که در 1.5 سال بی ثباتی ها گرفتار بحران شدید شده است، باید چاره‌های عاجل بیندیشد. هزاران یهودی های ارتدوکس در اسرائیل از این بعد به خدمت حتمی نظامی سفرور خواهند شد. ماه فوریه سال روان دادگاه عالی مصر اعلام داشت قانونی که طبق آن جوانان از خانواده های یهودی های ارتدوکس از خدمت حربی آزاد می شوند مخالف قانون اساسی کشور است و آن باید تا آخر ماه ایول بازنگری شود. پارلمان تا این مهلت به تهیه قانون آلترناتیوی موافق نشد و از این رو قانون از سال 1994 مورد استفاده قرار گرفت که بر پایه آن همه شهروندان سینشان به 18 رسیده باید به خدمت حتمی نظامی فرا گرفته شوند. و شنوندگان ارجمند، اکنون از وضع آب و هوای تاجیکستان. با اطلاع مرکزهای هواشناسی، امروز آسمان شهر دوشنبه صاف است، از 23 تا 28 درجه گرم می شود. در شهر خوجند نیز همین گونه هوا پیشگویی شده است. در قرقانتپه حرارت هوا تا 31 درجه بالا می رود. در خروق هوا نیمه ابری و تا 24 درجه گرم خواهد شد. در اکثر نواحی تابه جمهوری هوا گرم و آفتابی می شود. فقط در نورآباد هوای ابری و در طویل‌دره و رشت بارانی کوتاه مدت در نظر است. از 23 تا 32 درجه هم گرم خواهد شد. شنوندگان ارجمند، این چند خبری بود که تو این لحظه دسترسی ما شده است. اما شما هر لحظه دلخواه می توانید با انگور زدن به نشانه های www.azadi.org یا www.azadi.tg وارد تورنمای ما شوید و خبرهای عالم و تاجیکستان و مطالب برنامه های ما را مطالعه کنید. و حالا در حاشیه خبرها،
در حاشیه خبرها،
خبر خروج و سفر سیاحان خارجی به تاجیکستان چی تاثیر رساند؟
همین روز ما باید دو گروه را از طریق قزاقستان استقبال میکردیم، ولی متاسفانه روز 25 آنها برای ما نوشته کردند که آمدن خود را به اینجا لغو کردند. همه سفارت های خارجی برای شهروندان خود در وبسایت های خود نوشته کردند که از سفر به بدخشان در این ماه ها خودداری کنند و این البته راه را بسته میکند.
یک توریست هنگام سفر به تاجیکستان تقریبا 500 دلار آمریکایی در داخل تاجیکستان صرف میکند. این خیلی هم فایده چی به بودجه محلی میشه چی به بودجه جمهوری تاجیکستان.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید و اکنون سر خط چند گزارشی برنامه. در خروج چی میگذرد؟ وضع به حال قبلی برمیگردد و ما چرا تا هنوز مردم مشوش خاطرند؟ خون به خون، مرگ به مرگ. حامیان حقوق بشر کشتار 4 جانبداری بشار اسد از سوی آشوبگران سوریگی را محکوم کردند. و وکیل مردمی یا قاچاقبر، امکان بی‌اجازه ماندن دیپوتات یک شورای محلی قرقیزستان که در تاجیکستان بازداشت شده است تا کجا واقعی است؟ منابع نزدیک به مقامات قدرتی تاجیکستان میگویند روزهای نزدیک در خروج تنها یک بتالیون عبارت از 500 افسر و سرباز باقی خواهد ماند که هدفش نظارت بر روند خلع سلاح است. گفته می شود که بیشتر نیروهای حکومتی قلمرو خروج را ترک کرده، تنها گروه های از آنها در محله بیزمیچ و در نزدیکی های فرودگاه باقی ماندند. وضع در شهر خروج به حال قبلی برمیگردد، ولی طوری به نظر می رسد نرخ نواب در بازار مغازه ها بلندتر شده است. ضمناً در حل بحران در شهر خروج سهم گروه 20 نفره که بعد از شروع عملیات تشکیل یافت مهم ارزیابی می شود. همکار ما در شهر دوشنبه خورشید همدم با یک عضو این گروه نبود دادی خدای و رئیس سازمان اجتماعی مدینه صحبتی آراست و هم نخست از او پرسید که این گروه تا حال تا کجا به هدف خود رسیده است.
بله، ما فقط تو مذاکرات آوردیم. مقصد ما بود که مذاکرات شود. اون طرفش مذاکرات خیلی شد، کی آمد این را ما نمیدانیم.
ولی وقتی میگه که مقصد ما تو مذاکرات هست، اصلا مذاکرات بین کی؟
بین قواهای حربی تاجیکستان و سلابدستان.
سلابدستان میگه شما کی را در نظر داره؟
من در نظر دارم اون شخصان را که همون شب وقتی که ارتش ملی هجوم کرد، به سر اون شخصانی که هجوم آمد، همونها ممکن آتش پروندند. زیرا من در پیش خانه خود من هجوم سر شد و من میدونم که هجوم از طرف ارتش ملی سر شد، نه از طرف مثلا سلابدستان. و اون طرفش رو نمیدن تا چه اندازه هر دو طرف این رو میدونستن، زیرا یک روز پیش از هجوم ارتش ملی وقتی که من با یک شخص خارجی زنگ زدم و گفتم که پگاه باید در خروج کنفرانس شود، اون شخص گفتن که پگاه نمیشود، زیرا ما از شنبه خبر گرفتیم که باید هم از خروج برویم. و متاسفانه به خارجیان خبر دادن که از خروج بروید، ولی به اهالی سوشته هیچ کس خبر نداد که ساعت 4 شب حمله سر می شود بروید. و من که یک شهروند خروج هستم و یک کودک 2 ماهه داشتم، ساعت 4 شب در تگی تیرباران ماندم و در طول 17 ساعت نتوانستم که سرم رو از خانه برارم.
چون در مورد مذاکرات صحبت میکنیم، میگفتید که اصلا همین شیوه مذاکرات میان حکومت و رهبران گروه های مسلح چگونه صورت میگیرد؟ شما به حیث میانجی چیکارها میکنید در همین میان؟
تو اون وقتی که همین بود، ما هم در گروه ما با امام نظر مسئولیت کردن که او راضی شد که با قواهای ارتش ملی ملاقات کند و اون کس راضی شدن و ساعت 3 به فکرم روز 28 بود یا 27 بود بین آنها مذاکرات تشکیل شد.
می گفتید که در حال حاضر همین امام نظر که شما هم که دیدید و محمد باقر و یادگار مسلموف که گویا توافق شده است که اونها عفو خواهند شد در صورت سلاحاش نسپاریدن، حال حاضر در کجا هستند؟
حال حاضر در خلوق یگان کس نمیدوند که اونها در کجا هستند، یگان کس خبر هم ندارد، زیرا امروز ما با زندگی مشغول هستیم و از پای این هم نگشتیم که وایها در کجا هستند. من نمیدانم امروز وایها هستند در خلوق یا نیستند در خلوق، من این رو نمیدانم.
و حتی طالب بیان گفت که از سرکردگان به قول گروه هست و اونها در کشتار ژنرال کمیته امنیت عبدالنظرف متهم میدانند، گفته می شود که در قلمرو افغانستان است. آیا اطلاعی هست در این زمینه؟
در خلوق هر گونه چیا میدان، لیکن در باره کجا بودن این طالب بیان بگفت یگان کس یگان چیز نمیداند. و من فکر میکنم که یک گپ هست با گفت روسا پریزوم پسر نیبنوب نستی و تا اون دمی که تفتیشات نشود هیچ کس گفته نمیتوند که ایان بگفت طالب گناهگار است یا نیست. اون رو هم باید کمیسه تفتیشاتی معین کند که حقیقتا گناهگار است یا نیست.
پس وجود نیروهای دولتی در محله اوپده خلب زواد خب به خاطر چی بود؟ آیا به خاطر همون محاصره کردن گروه های مسلح نبود؟
به فکر من بله. اگر حقیقت گپ را بگویم، ما تماما ندانستیم که این به خاطر چی بود، این هجوم به خاطر چی بود، این محاصره به خاطر چی بود، این کشتارها به خاطر چی بودند، هیچ کس این رو نمیداند.
چون مقامات در آغاز عملیات اعلام کردند که این عملیات علیه گروه های هستند که در کشتار عبدالله نظرف دست دارند، از نظر شما واقعا همین سبب شد که عملیات صورت بگیرد یا چیز دیگر؟
از نقطه نظر من همچنین یک شهروند این یک معما هست، زیرا اگر کشتار نظرف رو گیریم، در کشتار نظرف مثلا امام نظر یگان دخالت نداشت و اون دو تن دیگر هم یگان دخالت نداشتند. اگر گوییم که طالب ایان بیگ دست داشته باشند، اون رو باید پراکوراتور یا مقامات قدرتی معلوم میکردند. به هر حال کشتار ژنرال نظرف سبب شده نمیتوانست که تمام خلق رو تیرباران کنند.
چون با توجه به اینکه هنوز مشخص نیست که طالب در کجا هست، شما خطری رو برای آینده خاروخ میبینید؟
از طرف طالب نمیبینم. من از طرف طالب مطمئن هستم که طالب مثلا اگر حتی زنده هم باشد، من فکر نمیکنم که طالب خاروخ رو بمباران کنه یا تیرپرانی کند. من فکر میکنم که نه.
پس معلم عزیز، خطر دیگری میتونه باشد؟ چون میگن که بدخشان یک منطقه بسیار حساس است.
میتواند همچون قوای سیوم، زیرا در خاروخ بسیار گپ ها هستند که ممکن همین جنجال ها با قوای سیوم در کار بودند.
چون شما قوای سیوم میگید، کی رو در نظر دارید؟
وقتی که ما قوای سیوم میگیم، مثلا هستند دولت های دیگر یا شخصان دیگر که به سرنگون کردن حکومت قانونی تاجیکستان منفعت دار هستند و میخواهند که این را با دست بدخشانیان بکنند. ما که به این منفعت دار هم نیستیم و طرفدار این هم نیستیم که حکومت قانونی سرنگون شد و به همین خاطر هم نوبتداری در کوچه ها است که همون قوای سیمی که ما میگویم، همون پروکاسیه که ما میگویم، او از بدخشان سر نشود.
تشکر نباد داد خدای و رئیس سازمان مدینه بود که با همکار ما در شهر دوشنبه در باره وضع شهری خروق صحبت میکرد. ما در ادامه مجله خبری به موضوع آزاد در بدخشان باز برمیگردیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف
او ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
خب، برنامه های ما را بغیر از فیسبوک و مایمیر در دیگر شبکه های اجتماعی هم میتوانید پیدا کنید، به شرطی که علاقمند تویتر، فکندکتی و ادناکلاسنیکی هم باشید. یک وکیل مجلس محلی در ولایت بادکند قرقیزستان که در سوخت با اتهام قاچاق 100 کیلو سیماب دستگیر شده است، اخیرا درخواست نمود که مسئولیت وکیلیش را به نوبت گرفته او را رها کنند. امکان به جزا ماندن این قاچاقبر تا کجا و قیست از همکارمان در شهر خوجند معصومی محمد رجب میشنویم.
حمایت اکرام صدیقوف وکیل مجلس شهر بادکند را نو وکیل دفاع تاجیک از خوجند عبدالرحمن تورایف بردوش گرفته است. وی روز 1 آگوست بعد دیدار با زیر حمایه‌اش گفت صدیقوف دعوا دارد تا زمانی که گناه او را دادگاه تایید نکرده است وی وکیل شهر بادکند باقی میماند.
میگوید که من آزاد کنم تا دپوتات که من سیمت کنم آزاد کنم. بیشتر من زنه کشتم، حولتم، وای وزنی
وکیل دفاع تورایف افزود اکرام صدیقوف قرغیز 52 ساله بوده از تاجران موفق ولایت بادکند به شمار می آید و تا زمان بازداشتش به اتهام قاچاق سیماب در تاجیکستان و در وطنش به فرمیری مشغول بود. اما منابع غیر رسمی صدیقوف را از چهره های معروف تجارت سوزشواری نقلیاتی در مرز بین سعود و بادکند هم نام می برند. جناب صدیقوف و دو شریکش چنگیز عبدالرحمانوف و منسبک نادیروف را شام 20 ایون کارمندان میلیسه تاجیک در حدود شهرک شوراب ناحیه اسفره ضمن قاچاق 90 کیلو سیماب سرخ دستگیر کرده بودند. ولی سوال مطرح این است که تا کجا دعوای وکیل مجلس شهر بادکند اکرام صدیقوف که در حال حاضر در بازداشتگاه موقت شهر خوجند نگهداری می شود در مورد رعایت حق دخل ناپذیری وکیلیش در تاجیکستان هم اساسی قانونی دارد؟ فرهاد قربان‌علی حقوق‌شناس در سازمان جمعیتی حفظ حقوق ادوکاتی تو در خوجند می گوید به وکیل قرغیز این حق را کنوینسیه کشینیوف از سال 2002 می دهد که زیر آن سران 10 کشور همسود امضا گذاشتند و افزود بند یکی این سند برخورداری شهروندان این کشورها از همه گونه حقوقها و وکالتهایشان زمانی بود و باش در کشورهای همدیگر را کفالت می دهد.
شهروندان هر یکی از طرفهای سازش بسته و دیگر شخصان که در همین قلمروی همین دولت های سازش بسته زندگی میکنند با اون حقوق های سازش بستند که چنین حقوق ها با کوچهرانان همین دولت داده شده است.
ولی مقامات سعود برانند که دستگیر کردن وکیل مجلس شهری بادکند هنگام قاچاق سیماب به حق دخل ناپذیری وکیلی وی لطمه وارد نکرده است، چون که به گفته آنها قانونگذاری قرغیزستان هم دستگیر کردن وکیل های قرغیز وقتی صادر جنایت را اجازه می دهد. مقامات انتظامی سوخت گروه دستگیر شده قاچاقبر سیماب را گروه جنایی فراملی نام می برند و علیه آنها پرونده جنایی مطابق بندهای معاملات غیر قانونی با ماده های سخت تاثیر و قاچاق از روی اسناد جنایی تاجیکستان باز کردند. با اتهام همدستی با این گروه یک شهروند تاجیکستان یعقوب جان حامیدوف ساکن ناحیه بابا جان غفوروف نیز بازداشت شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
با ما اس ام اس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420 725 037 943.
شما در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی قرار دارید. هومن رایتس واچ سازمان دیدبانی حقوق بشر از سوی آشوبگران سوریگی تیرباران شدن 4 جانبدار رژیم بشار اسد را محکوم کرد. نوار قتل که در محضر یوم صورت گرفته است اخیراً در اینترنت پیدا شد. نماینده هومن رایتس واچ در صحبت با بی بی سی قتل اسیران را جنایت نظامی نامیده است. سازمان ناظر حقوق بشر سوریه قرارگاهش در لندن نیز این قتل را محکوم کرد. بر پایه خبرها قتل شده ها جنگیان گروه شبیه بودند که نسبت سنی ها به رحمی خاص ظاهر میکنند. گروه نیمه نظامی شبیه یا شبه از حساب پیروان مذهبی علوی پشتیبان از خانواده اسد تشکیل شده است. شارعان گروه را در چند جنایت سنگین از جمله در کشتار 108 ساکن آسایشته دیهات کنار شهر هولا عیبدار میکنند. در آن حمله 49 طفل هم به هلاکت رسیده بودند. شاهدان حادثه که روزهای 25 و 26 می به وقوع پیوست میگویند سربازان حکومتی سوی دهه های سنی ها تیر انداختند، ولی قتل مردم بی سلاح بعد از ورود صدها علوی های مسلح از دهه های همسایه شروع شد. اعضای شبیه ها وکالت رسمی ندارند، ولی اعتراضگران را لتوکوب میکنند و هدفی تیر قرار میدهند. با گروه شبیه اساساً جوانان علوی کم بزاعت شاملند که پیوندانشان در ارتش و یا در خدمات کشف خدمت میکنند. برخی از آنها از سوی رژیم مبلغ میگیرند و یا اجازه دارند که اموال غارت کرده شان را با خود برند. خبرگزاری ها نوشتند که یکی از قتل شده ها در حادثه روز چهارشنبه فرمانده شبیه است که در کشتار 15 مسلح مخالفین در شهر حلب و آلیپو در شرایط آتش‌بس میان جانب ها عیبدار می شد. در حلب دو هفته باز زد و خورد شدید میانی ارتش و مخالفین مسلح ادامه دارد. با گفته ناظران سازمان ملل متحد هر دو جانب از تانک و توپخانه استفاده میبرند. هواپیما و چرخبالهای نیروهای حکومتی نیز موضع های آشوبگران را بمباران میکنند. بر اثر درگیری ها شهر را تقریبا 200 هزار نفر ترک نمودند. 15 هزار کس هم در مکتب و مسجدها پناه بردند و در شرایط سنگینه به سر میبرند. در همین حال بشار اسد رئیس جمهور سوریه در یک اظهارات بخشیده به روز نیروهای مسلح کشور، نظامیان را برای مقاومت با دسته های به گفته او تروریست های مسلح تبریک گفت. سرور سوریه با اشاره به حوادث حلب افزود که سرنوشت مردم ما و کشور ما دیروز و امروز و فردا با نتایج این زد و خورد پیوندی سخت دارند. قرار است امروز در مجموعه کلی سازمان ملل متحد رایدهی به طرح نوی قدنامه آید به سوریه که از سوی کشورهای عرب تهیه شده است صورت بگیرد. در آن از بشار اسد دعوت شده است که قدرت را در اختیار حکومت دوره گذرش واگذارد.
همین مولتی میدیا را چی گوییم؟
مولتی میدیا، مولتی چند زیاد و میدیا رسونه می شود چند رسونه ای.
کی می فهمد که این چیست؟ بهتر نیست بگوییم صدا، عکس، ویدیو، متن.
یا که رادیو، اینترنت، ماهواره خیلی دراز می شود، اما
بهترش چند رسونه ای. اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق
چند رسونه. رادیوی آزادی، سمانه آزادی، ویدیوی آزادی و نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسونه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه او آر جی.
وقت بوری دیگر رو می آوریم به موضوع اوضاع در بدخشان. انکترش در باره اون که زده خورد در روز پیش در خاروخ تا کجا به بخش سیاحت و جهانگردی در این منطقه هم تأثیر گذاشته است. با گفته کارشناسان حالا سوال مطرح است که سیاحان خارجی آرزوی تماشای طبیعت نادر نه فقط بدخشان بلکه دیگر مواضع های تاجیکستان را هم از سرهایشان دور نفکنده اند. موضوع را شهلای گلخواجه خبرنگاری آزادی در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
شرکت های جهانگردی تاجیکستان میگویند چند گروه سیاحان زیر تاثیر خبرهای یک هفته اخیر خاروق از سفر به ولایت بدخشان دست کشیدند. شگرفی مولا عبدال رهبر شرکت جهانگردی پومیر سیلک تراول به رادیو آزادی گفت شرنامه های زیادی این شرکت حالا زیر خطرند.
همین روز ما باید دو گروه را از طریق قزاقستان استقبال میکردیم، ولی متاسفانه روز 25 آنها برای ما نوشته کردند که آمدن خود را به اینجا لغو کردند. این ما هم شرکت های همکار خود گفتگو میکنیم، بازم ما میخواهیم که آنها را اطمینان بدیم که وضع خارو خیلی ثبات کرده، ولی باز هم همه سفارت های خارجی برای شهروندان خود در وبسایت های خود نوشته کردند که از سفر به بدخشان در این ماه ها خودداری کنند و این البته راه را بسته می کند.
خودداری جهانگردان خارجی از سفر به بدخشان در حال اتفاق می افتد که نزدیک به 80% سیاحان را از همین منطقه تاجیکستان به خود جلب می کند. سال گذشته شرکت جهانگردی پامیر سیلک تراول سفر 14 جهانگرد را به پامیر برگزار کرده است. با گفته جنابی شگرف، دو جهانگرد خارجی انگومی درگیری ها در خروق بودند و مجبور شدند پیش از مهلت با کمک سازمان های بین المللی به دوشنبه برگردند. به صورت عموم در روز عملیات نظامی در مرکز ماموری بدخشان نزدیک به 100 نفر از جهانگردان خارجی در اون گرد و اطراف بودند که همگی به دوشنبه کوچ داده شدند. دلشاد کریمف رهبر شرکت جهانگردی سیر و سیاحت کوهی گفت در میان آنها 5 سیاح شرکت آنها نیز بود. به تاکید جنابی کریمف خبری ناآرامی ها در خروق برنامه های سفری سیاحان این شرکت رو به هم زد و از جمله افزود این در حالی است که با گفته دولت حبیبوف رئیس انجمن رشد صنعت سیاحی تاجیکستان سال گذشته از 180 هزار سیاح خارجی که به تاجیکستان آمدند 12 هزار نفرشان از بدخشان دیدن کردند. گذشته از این 60 شرکت جهانگردی که در کشور فعالیت میکند اساسا به جهانیان خط سیرهای سفر به ولایت بدخشان و وادی زرافشان را پیشنهاد میسازند. جناب حبیبوف افزود
یک توریست هنگام سفر به تاجیکستان تقریبا 500 دلار آمریکایی در داخل تاجیکستان صرف میکند. این خیلی هم فایده چی به بودجه محلی میشه چی به بودجه جمهوری تاجیکستان است. کشمان توریست ها خواهش کردن که هم صحبت باز خواهشی سفر تاجیکستان یا سفر بدخشان را نیست کنند و امروز باشد این وضعیتی که به عمل آمد همچون فورس ماژور حسابیده شده است.
با این همه دولت حبیبوف تاکید میکند که منطقه های مختلف تاجیکستان طبق برنامه های ویژه در حال تبدیل به یک نقطه های سیاحی و جهانگردی بود، اما حادثه ای که در خوروغ رخ داد تا اندازه این برنامه را خلل دار کرد. دولت حبیبوف گفت برای نشان دادن سیمای مثبت از کشور و جلب جهانگردان به تاجیکستان چندین سال کاری زیاد و سخت انجام داده شد که با یک رویداد ناخوش برهم داده شد و اکنون باز چندین سال دیگر لازم است که جهانگردان رو به بدخشان آورند. شهلو گلخواجه، رادیو آزادی دوشنبه.
تاثیر حوادث خاروق به بخش جهانگردی در تاجیکستان. در حالی که افزایش شماره سیاحان به تاجیکستان بعد از حوادث اخیر بعید به نظر می رسد، قرار است امسال دست کم 345 آموزگار زبان روسی از روسیه وارد تاجیکستان شوند و در مکتب های کشور درس گویند. پهلوهای مثبت و منفی دسانت معلمان زبان روسی روسیه به تاجیکستان در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه میرزا نبی خالق زاد.
وزارت معارف تاجیکستان میگوید برای بهبود وضع تعلیم زبان روسی به زودی از روسیه 345 آموزگار زبان وارد تاجیکستان میشوند. قرار است در آینده شماره آنها افزایش یابد و این تشبث نه تنها کمبود آموزگاران زبان روسی را در شهر و نواحی کشور برطرف میکند، بلکه به تعلیم بهتر زبان مساعدت خواهد نمود. جلالدین امیروف، معاون سردار ریاست مکتب های همگانی وزارت معارف تاجیکستان، در رابطه به این تحول میگوید
با وجود آنکه مثلا دانشکده زبان تاجیکستان، دانشگاه های آموزگاری جمهوری تاجیکستان، دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان متخصصان زبان روسی را آماده میکند، ولی متاسفانه نارسایی کادرهای آموزگاری مخصوصا از فن زبان های زبان خارجی و زبان روسی به پرکی در همه مسائل تعلیمی احساس میشود. به همین خاطر با آمدن 200 نفر 300 نفر و از این تعداد زیادتر هم اون خلل به آموزگاران مقیم تاجیکستان نمیرسد.
آموزگاران محلی بنابر کمی معاش برعکس به روسیه میروند و آنجا با کارهای ساختمان یا سودا مشغول میشوند. وزارت معارف اقرار میکند که هرچند سالانه 400 نفر با اختصاص آموزگار زبان و ادبیات روس دانشگاه و دانشکده های این کشور را ختم میکنند، اکثر کل آنها مشغول آموزگاری نمیشوند و یک سو به مهاجرت می روند و سوی دیگر تلاش می کنند که در سازمانهای خارجی کار پیدا کنند. لطفیه ایشان جانو و استاد زبان روسیه دانشکده آموزگاری شهر دوشنبه به نام عینی می گوید که معاش کمی معلمان مکتب های میانه باعث می شود که ختم کنندگان از کار در مکتب سرپیچی کنند. این نکته را نوردین که دانشکده زبان و ادبیات روس شهر سمر را در سال 1993 ختم کرده است تصدیق کرد و گفت 3 سال است که وی در مسکو به خاطر مزد بهتر در یک شرکت بناکاری کار میکند. هیچ احتمالی ندارد که نوردین با آن 345 آموزگار زبان روسی از روسیه به تاجیکستان آید و به مزد ارزنده مشغولی تدریس شود. بعضی از همصحبتان ما با اشاره به شرایط و مزد کار متخصصان روسیه میگویند اگر با کادرهای محلی نیز چنین شرایط داده شود حتما به آموزگاری جلب خواهند شد، ولی نماینده وزارت معارف تاجیکستان میگوید که متخصصان روس طبق سازشنامه دو طرفه از حساب بودجه حکومت روسیه در مکتبهای تاجیکستان درس خواهند داد. جلال‌الدین امیروف، معاون رئیس ریاست مکتبهای همگانی وزارت معارف تاجیکستان:
آمد و رفت آموزگاران به جمهوری تاجیکستان از جانب روسیه پرداخت میگردد. اومن این از جانب روس به ذمه گرفته است که آموزگاران به تاجیکستان بفرستد. معاش هم از حساب فدراسیون روسیه میگیرند. معاشون
وزارت معارف تاجیکستان میگوید که اگر جریان تدریس آموزگاران روسیه در مکتب های این کشور نتیجه مثبت دهد، در آینده برای مکتب های دوردسترین نیز آموزگاران روس جلب کرده خواهند شد. میرزا نبی خالق زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
تصمیم درباره برای کار با مکتب های تاجیکستان آمدنی آموزگاران از روسیه و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می‌یابد. در ادامه شما را دیگر برنامه های جالب انتظارند. امیدواریم که در امواج برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی باقی میمانید.
Thank you.